أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبه نستعين وهو خير ناصر معين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. 1, 2, 3, 4, 5 مطلب إن شاء الله. در این جلسه 5 مطلب خواهیم گفت. مطلب اول، دو مطلبشو میگم خیلی ساده است. اینکه میگم مطلب نکنید، حتی میگم مبحثه، نه. نکات کلیدی است که از طول بحث امروز باش برخورد میکنیم. اینها یاد بگیرید، شما کل بحث امروز رو یاد گرفتید انشاءالله. مطلب اول، کار علم اصول تولید نظریه و تئوریست و کار علم فقه تطبیق و مصرف آن است. تمام مطلب اول. تمام کار علم اصول تولید نظریه و تئوری است. این خط توضیح بدم. ببینید، علم اصول کارش پرداختن به نظریه هاست. این در عالم ذهنی فعالیت میکنه، نظریه پرداز است. مثل اینکه میگه خبر ثقه حجتون یا از بواهرو حجتون، همش نظریه است. فقط این نظریه ها، این قوانین، این قاعده ها تثبیت میشه، بعد میاد در مجال فقه، در زمینه فقه. کار فقه چیه؟ تطبیق و مصرف این نظریه هاست. و این خبر و ثقه حجتون در فقه ما به کار میگیریم. ظواهر الفاظ حجت هست، در فقه استفاده میشه. پس در واقع رابطه بین فقه و اصول، رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده است. کی تولید میکنه؟ اصول. کی مصرف میکنه؟ فقه. این مطلب اول. تمام. یا به تعبیر دیگه، رابطه بین اصول و فقه، رابطه نظریه و تطبیق است. به قول شهید سعد، رابطه نظری مال اصول، تطبیق مال فقه. مطلب دوم، نیم خط بگم هیچ چی نداره. به همون میزان که نظریه پردازی محتاج دقت و انتباه است، تطبیق نظریات هم محتاج دقت و انتباه. تمام. یعنی همونقدر که در مرحله نظریه پردازی و طرح تئوری ها دقت میخواد، تأمل میخواد، همون مقدار هم ما در مرحله تطبیق این نظریه ها دقت و هوشیاری به خرج بدیم. فکر نکنید کار فقه کار آسانی است. مثلا که نه، قواعد و کارها در اصول انجام شده، کار فقه خیلی کار آسانی است. خیر، در فقه برای تطبیق این نظریات اصولی ما باید با دقت و انتباه خیلی زیادی جلو بریم، بعدا کار مشکل خواهد شد. پس فعالیت دقیق و فکری در علم اصول ما از فعالیت و تأمل و دقت در علم فقه بی نیاز نمی کند. این مطلب دوم. مثالشو میزنه به دکتر پزشک. خب ببینید، یه پزشک یه سری اندوخته های علمی داره که البته خب با دقت و انتباه باید اینها جمع آوری بشه. این نظریات عمومی که داره، تطبیق این نظریات بر روی بیمار نیاز به دقت فراوان داره. یه خطا بکنه، کل اون زحمات، کل اون علم پزشکی با تمام رشد و پیشرفتش هیچ فایده‌ای به حال این بیمار نخواهد داشت. لذا ایشون میخواد این تأکید رو بکنه که یه وقت شما کار فقه رو کم نبینید، کار فقه رو آسان نبینید. کاری که در فقه میخواد، زحمتی که در فقه باید کشیده بشه، زحمت بسیاری است. لذا باید این تلاش‌های فقهی رو حتماً مورد توجه قرار داد که یک فقه پویا و قوی انشاءالله داشته باشه. پس دو مطلب خیلی ساده و آسان توی این فصل داشتیم. ما سعی رد میشیم، خیلی معطل نمیشیم. یکی رابطه بین علم و اصول و فقه بود، بخون رابطهش و نظریه و تطبیق، تولید کننده و مصرف کننده است. یکی هم چی گفتیم؟ همونقدر که ما در علم اصول در هنگام طرح نظریه ها محتاج به دقت و تأمل هستیم، به همون میزان هم در تطبیقش محتاج به تأملیم. لغت های سنگین در عبارت ما زیاده، حواستون جمع باشه که اینها رو جا نمونید. مثلا تو بخش بعدی بحث اصول فقه یمثلان نظریت و تطبیق. یمثل معنی بازی کردن، اصول فقه کردن نقش نظریه و تطبیق را بازی می کنند. و نقشا می ترسیم نکند به شما اینگونه القا کرده باشیم، اوحینا الیکم، به تصور و پندار غلطی، یعنی می ترسیم نکنه به شما پندار غلطی که انا القا کرده باشیم. هنگامی که گفتیم، توضیح دادیم که مستنبط مطالعه می کند در علم اصول عناصر مشترک را و معین می کند این عناصر مشترک را و می پردازد، یتناول، می پردازد در بحث های علم فقه عناصر خاصه را تا تکمیل کند به آن، یعنی با این تناول و پرداختن به عناصر خاصه تکمیل کند عملیات استنباط را. دلت تحصیل شما چیه؟ از زیرا قد یو تصور، تصور می شود، برخی گمان می کنند. زمانی که ما مطالعه می کنیم در علم اصول عناصر مشترک در عملی استنباط را و می شناسیم مثلا حجیت خبر ثقه و حجیت ظهور را و ما الیها من العناصر المشترکه و غیر از اینها از عناصر اصولیه و مشترکه، پس باقی نمی ماند بر ما بعد از آن هیچ کوشش و جهد علمی. یعنی برخی ممکن اینجور گمان بکنن، از لا نحتاج ما دمنا نملک و تلکل عناصر، چون مثلا اینگونه استدلال میکنن که ما احتیاج نداریم تا وقتی که اون عناصر رو داریم. کدوم عناصر؟ عناصر مشترکه، عناصر اصولی. احتیاج نداریم تا وقتی که دمنا، تا وقتی که الا الا مجرد استخراج روایات و نصوص من مواضعها، مگر به مجرد استخراج روایات و نصوص از مواضعشون. لکی تضاف، اون روایات و نصوص که بهش بگیم عناصر خاصه، تا اضافه شود اون روایات و نصوص یا عناصر خاصه به عناصر مشترکه و استنباط شود از اونها. این ها رو هم میتونیم به عناصر خاصه، یعنی روایات و اصول بزنیم، هم میتونیم به مجموع عناصر بزنیم، فرق نمی کنه. از مجموع اینها استنباط شود حکم شرعی و هوه، یعنی این اضافه کردن میخوره به مصدر در توضاف. این اضافه کردن، اضافه عناصر خاص و عناصر مشترک، عمل سهلیست به طبیعت، طبیعتا کار آسانی باید باشه. لا یشتمل علی جهد علمیه، نیازی به جهد علمی ندارد. منتها این تصور و پندار غلط است، بسیار زیاد غلط. کس کسی که همچی فکر میکرد شدید صد رو میگرد. لأن المجتهده، چون آقای مجتهد زمانی که به عناصر مشترک میپردازد، مشترک در چی؟ به عملیات استنباط. این لعملیت الاستنباط مشترک میخوره و معین می کند این عناصر مشترک در علم اصول، اکتفا نمی کند بعد از آن به تجمیع، یعنی جمع آوری کور، تجمیع کور، تجمیع کور یعنی تجمیع و جمع آوری که دقت و انتباه نداره، بدون دقت، بدون توجه، بدون ملاحظه، بدون تأمل، تجمیع کور. چون زمانی که مجتهد به عناصر مشترک این پردازد، اکتفا نمی‌کنند بعد از آن به یک جمع‌آوری کور برای عناصر خاصه، یعنی همینجور چشم بسته بیاد روایات رو جمع بکنه. خود اون روایات خیلی کار داره، تشخیص روایت صحیح از ضعیف خیلی کار داره، تعارض بین روایات بسیار مجال گسترده و پرزحمتی است، مخصوصا این قسمت که بین روایات باید به وقت تعارضهاشون رو حل بکنید. و دیگه از بکنم قرائنی که در داخل یک متن روایی هست و خارج از متن و جمع‌آوری بشه اینها که مراد از اون متن و روایت دقیقا مشخص بشه، و الی آخر زحمات بسیاری در استنباط یک حکم شرعی باید بکشیم. یعنی حتی اگه حکم شرعی یک روایت هم داشته باشه، شما نمیتونید طبق این یک روایت فتوا بدید برید جلو، بعد دیگه فحصی بکنید ببینید معارض نداره، قرینه ای در کار نیست در روایت دیگه، بعد بیاد فتوا بدید. یعنی در مجموع در خودترین شکل استنباط هم ما حداقل باید جستجوی از بکی روایت معارض بکنه، ولی اینکه نباشه. بلکه باقی میماند بر این فقیه این که بپردازد در علم فقه تطبیق اون عناصر مشترکه اصولی را و اون نظریات به عناصر بزنید زمان جای دیگه نمیتونیم بزنید نظریاتی که مربوط به این عناصر مشترکی میشود نظریهای عمومی که راجع به این عناصر مشترکه راجع به مباحث اصول زن. نظریات عناصر مشترکه که عمومی هستند بر عناصر خاصه این نظریه ها و این اندیشه ها رو که انا جمع آوری کرد و تطبیق مهمه یعنی امر مهم مهم یعنی امر مهم یک امر مهم فکری است که به طبیعتش محتاج به مطالعه و آزمایش است تمخیص یعنی آزمایش تجربه و بی نیاز نمی کند جهد علمی که در وادی اصول مبذول شده است المبذول و اصولیان در وادی اصول مبذول شده است از بذل جهد جدیدی در وادی تطبیق فهل یکفیه آیا کافیست فقیه را که بگذارد انگشتش را بر روایت علی ابن مهزیاری که معین کرده است زمینه های خمس را جایگاه های خمس را مثلا لیوزیفها تا اضافه کند این روایت که عنصر خاص هست رو به یک عنصر مشترک مثل حجیت خبر ثقه یا حجیت ظواهر و استنباط کند از آن عدم وجوب خمس در میراث پدر را آیا نیست مجتهد محتاج اولیس المجتهد به حاجت آیا مجتهد محتاج نیست دقت کردن در مدلول نص در روایت نباید به الفاظ رو توجه بکنه نباید به مفاد رو توجه بکنه الفاظش رو در بیاره لمعرفت نوع مدلوله تا بشناسد نوع مدلول نص را مدلوله ها به نص میخوره در عرف عام در فهم عمومی فهم متعارف و مطالعه کند هر آن چیزی را که مرتبط می شود به معین کردن ظهور این نص ظهور عرفی این نص یعنی باید بیاد قرائنش رو جستجو بکنه ممکنه قرینه ای باشه که این ظهور رو برخلاف معنای ظاهری برگردونه این ظهور رو منصرف بکنه احتمالش هست بعد تمام اون چیزی که مرتبط است به تعیین ظهور این لفظ جستجو بکنه از قرائن از امارات حالا داخل چارچوب نص باشه یا خارج از چارچوب نص نکته اینجا هم بگم بد نیست آقا قرائن دو قسمت قرائن مقالیه قسم اول یا به تعبیری قرائن لفظیه قرائن مقالیه یا لفظیه قرائنی هستن از جنس بفرمایید لفظ قرائنی هستن از جنس لفظ که اینها در کلام هستن فرض میکنیم میگیم اکرم العلماء بعد میگیم که ولا توکم الفساق این لا توکم قرینه است که مراد از علماء همه علماء نیستن یه قرینه است این لا توکم جنس لفظ میگن قرینه مقالی قسم دوم قرائن حالیه قسم دوم قرائن حالیه قرائن حالیه قرائنی هستن که از جنس مقال و لفظ نیستند مثلا من میگم که اکرم علما اشاره میکنم به رفقا مثلا خب منظورم است که مثلا طلبه های فاضل رو اکرام بکن طلبه های متقی رو اکرام بکن با این اشاره دستم نشون بودم که هر طلبه مخصوص من نیست قرینه حالی است جنس لفظ نیست هر کدوم دو صورت داره طبق تقسیم بندی درست یک قرائن متصله دو قرائن منفصله دو قرائن منفصله متصله چیه؟ به خود لفظ چسبیده مثل این اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم یا الا الفساق بس هم اینجور میکنم میگم اکرم العلماء این متصله به لفظه اما قرائن منفصله قرائنی هستند که از کلام جدان فرض بکنید که من امروز به شما میگم اکرم العلماء فردا به شما میگم لا تکرم الفساق این انفصال ایجاد شده است منفصل است چون فردا من گفتم لا تکرم پس قرائن دو دستن قرائن مقالیه و لفظیه و قرائن حالیه بلند بگید. قرائن حالیه و مقالیه چند قسمت هر کدوم؟ دو قسم، منفصله و متصله. میگه امارات و قرائن در داخل چارچوب نص حد و حدود نص باشند، یعنی قرائن لفظیه متصله یه قسم شامل میشه، یا خارج از چارچوب نص باشند، این سه قسم دیگه رو شامل میشه. یعنی قرائن حالیه متصله و منفصله و قرائن لفظیه منفصله که از اطار نص چارچوب نص خارجن، در نص دیگری هستن یا حال و هوای اون منطقه و اون زمان و اونجا به دست میاد. الاخر تا یتمکن، متمکن شود فقیه، بعد از این قرائن جستجو بکنه تا متمکن شود به امانه، یعنی به سلامت، به درستی، از تطبیق عنصر مشترکی که قائل است به حجیت ظهور عرفی. بعد تمام قرائن مطالعه بکنه، بعد بیاد اصل حجیت ظواهر رو پیاده کنه. بعد اول قرائن مطالعه کنیم ببینیم ظهور این حدیث در چیست با توجه به قرائنش، چون قرائن گاهی ظهور عوض میکنن. بعد که تمام شد تازه نوبت به تطبیق قاعده اصولی حجیت ظواهر میرسد، یعنی بعد از طی یه سری مراحل گسترده جستجوست. در این پرتو میشناسیم که بحث فقهی از عناصر خاصه در عملیات استنباط نیست مجرد عملیات تجمیع، صرف یک جمع آوری ساده نیست، بل هو این بحث فقهی مجال تطبیق نظریات اصولی است و تطبیق نظریات عامه اصولی این تطبیق رو میشه مبتدا، لهو دائما موهبت الخاصه و دقته میشه خبر تطبیق، ضمیر لهو و موهبته و دقته همه این ضمیر ها برمیگرده به تطبیق. این تطبیق نظریات عمومی و اصولی در فقه میخواد بگه کار ساده ای نیست، همیشه موهبت خاص خود را دارد، همیشه دقت خاص خود را میطلبد. موهبه همون استعداد، توانمندی اینجا مراد هست. میگن موهبت الاختراع یعنی نبوغ اختراع، استعداد اختراع. برای اون تطبیق همیشه اون استعداد و توانمندی تطبیق همیشه هست و اون دقت ویژه این تطبیق، دقت ویژه که این تطبیق میطلبد. پس و تطبیق و نظریات شد مبتدا، لهو خبر مقدم، لهو موهبته خبر تطبیقه، خود لهو خبر مقدمه، موهبته مبتدای مؤخره. خب اینم از این. پس خلاصه تطبیق نظریات عمومی اصولی همواره موهبت خاص خود را دارد، همواره برای خودش یک موهبت و یک استعداد ویژه می طلبد، یک دقت خاص می طلبد. این هم از این.
خب و مجرد دقت در نظریات عمومی بی‌نیاز نمی‌کند فقیه را از دقت در تطبیق این نظریات عامه. ها به نظریات عامه می‌خورد. الا تران، آیا نمی‌بینید که کسی که مطالعه می‌کند به عمق نظریات عمومی را در طب احتیاج دارد در زمینه تطبیق این نظریات عمومی بر یک حالت مرضی، علی حالت مرضیه، بر یک حالت مرضی به دقت و انتباه کامل و اندیشه در تطبیق اون نظریات بر مریضی که در پیش روی اوست. باید حواس رو جمع بکنه، دقت بکنه. اینجوری نیستش که پس کن چشم بسته بیاد بگه که شما مثلا سرطان داری باید بیمیری مثلا، هرچند که الان متاسفانه اطبای ما بعضن پیش از این که اصلا ببینه مشکل ما چیه نسخه نوشته، اما خب در این حال روش درستش این است که باید اول معاینه بشه دقیق، حتی اگه آزمایش داشته باشه آزمایش بشه. خب بحث بعدی، این بحث بعدی که ما میخوام الان بکنیم بحثی تقریبا میشه گفت جنبه تاریخی هم داره، بحث خوبی. دقت بکنید چیزی توش نداره، ما در قالب سه مطلب کل مباحثش رو انشاءالله مطرح میکنیم. مطلب اول، بین اندیشه اصولی و اندیشه فقهی تأثیر و تأثیر متقابله. تیترش اینه، بین اندیشه اصولی و اندیشه فقهی تأثیر و تأثیر متقابله، یعنی اینها با هم داد و ستت می کنند. یه توضیح بدم، در طول تاریخ هرگاه اندیشه اصولی رشد کرده، رواج داشته، اندیشه فقهی ما پویا شده و فعال و قوی. بوری اخباریون چون علم اصول مهجور ماند، مظلوم ماند، نجس شد، شما ببینید که اصلا فقه اخباریون بسیار فقه ضعیفی است، یعنی هیچ توش نداره، حتی توان اداره روستا رو هم، یعنی فقهی است که همه چیز خیلی بسته و محدود شده. این رابطه اصول با فقه، یعنی تأثیر اصول بر فقه. اما تأثیر فقه بر اصول چجوریه؟ در طی مطالعات فقهی ما به خلأها، حفره‌ها، گیرها و خلاصه مشکلاتی برمیخوریم که تنها به دست علم اصول میشه. این خلأها، این شکافها، این حفره‌ها یواشواش برای ما یک انگیزه ایجاد میکنه واسه بحث و بررسی اصولی، واسه بست علم اصول. طبیعتاً کم کم منجر به گسترش و رشد علم اصول میشه. پس ببینید، توسعه و ارتقای علم اصول، خلاصه کلام، توسعه و ارتقای علم اصول باعث رشد و پویایی فقه میشود. خب این که مشخص. از اون جهت مطالعات فقهی هم هر چه بیشتر بشه، هر چه عمیق‌تر بشه، هر چه دقیق‌تر بشه، خانه‌ها، حفره‌ها، جیرها، خلأهای موجوده در فقه بیشتر نمود پیدا میکنه و کم کم این خلأها، این حفره‌ها تبدیل به مباحث اصولی میشه. علمای اصول به کار اصولی وامی داره و باعث بست و گسترش و توسعه علم اصول میشه. به تعبیر دیگه آقا، نیاز این داشته باشید، نیاز مادر اختراع، مادر ابتکار. اول بعد احساس نیاز بکنیم، بعد بریم سراغ رفع این نیاز. وقت رفع این نیاز همیشه معادل با یک رشد، یک توسعه. تمام این اختراعات بشری، تمام این رشدهای بشری محصول نیازهای او بوده است. مطلب چهارم، نیاز مادر ابتکار، اختراع. نیاز اسم کسی نیست، نیاز یعنی احتیاج، مادر ابداع و ابتکار است. ببینید علم اصول کی به دنیا آمد، کی متولد شد؟ وقتی ما مطالعه میکنیم علم اصول رو، ببینید ابتدا علم اصولی نبود. شما اصلا با واژه علم اصول در اندیشه فقهی فقهای صدر اسلام مواجه نیستید، یه همچین علمی، یه همچین فرعی، حتی با علم فقه هم مواجه نیستید، چه برسه علم اصول. فقط علم الحدیثه، چیزی که هست علم الحدیث هست. خب از عصر نس که فاصله گرفتیم، یواش یواش لغات حدیث برای مردم اون زمان مفهوم نبود. خب خواهانه‌ها لغت موجود زنده است دیگه، هی تغییر میکنه طول زمان، هی الفاظی غریب میشه، یه الفاظ جدید میاد، یه ترکیب‌های تغییر. الان عربی روز با عربی قدیم خیلی فرق میکنه. نمونهش همین کتاب حلقاته که یه جاهایش زده به عربی روز، الان برای ما خیلی فهمش مشکل. وقتی این فاصله گرفتن از عصر نس، یواش یواش منجر به تولد کتب فقهی شد. از دل کتب روایی آمدن متن فقهی و از متن روایی جدا کردن، که در مباحث اعتبار باید مطرحش بکنیم انشاءالله که از چه تاریخ متن فقهی از متن روایی جدا شد. به تأکید میتونم بگم تا اواسط قرن چهارم کتاب‌های فقهی ما همه متونشون روایت بود. اصلا حتی بعضن جایز نمیدونستن که بخوان متن فقهی رو مجزا از یک روایت بنویسن. اینو به عنوان یک تصرف در روایت می‌دونستن. آقا حکم شرعی می‌خواد روایت باید می‌خوندن. قال الصادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام. دقت فرمودید. وقت کم کم دیگه اینجوری نمیشه. خب خیلی از سوالات جدیده، خیلی از مباحث اخیراً طرح شده، دستبندی هایی میخواد. کم کم از دل این علم حدیث یواش یواش علم فقه به دنیا اومد. شروع کردن متون فقهی رو نگاشتن بر اساس روایات. رفتن جلوتر، هی از عصر نس و عصر اهل بیت که فاصله گرفتن، یواش یواش دیدن که یک گره هایی هست، یک مشکلاتی هست، یک خلأ هایی در این علم فقه هست که عمومیت هم داره، مختص یک بابی دونه بابن
نیست، مال یک مسئله دون مسئلتن همه جا هست، گسترده است. کجا بحث بکنیم از این خلأ ها و این گرفتاری ها و این لنگی ها؟ اومدن تو مقدمه علم فقه یه بحث های مطرح کردن به اسم اصول فقه. یعنی شما کتاب های اصولی اگه بخواد پیدا کنید در قرن های فرض کن 4 و 5 و 6 و اینها، بعد در مقدمه فقه جستجو بکنید، مثل معالم الدین که مقدمه یک کتاب مبسوطی است، اینا مقدمه است، یعنی ادامه داشته و متا دیگه هنوز مستقل نشده. کم کم که گذشت هی تمرم پیدا کرد کتب اصولی، هی چاقتر شد چاقتر شد فربتر شد، به شکل یک علم مستقل متولد شد. پس اول علم فقه بود، کم کم علم فقه هی دچار خلأهایی شد، گره‌هایی شد، یواش یواش از لابلای این گره‌ها به چی رسیدیم؟ به علم اصول رسیدیم. پس ببینید در چارچوب این نیازها، این خواسته ها، این کمبودهاست که علوم متولد میشن، ابتکارات ایجاد میشوند. اینم یه مطلب. بریم سراغ مطلب بعدی، اینم بگم. خب این میگه از شما باشه که نیاز مادر ابتکاره. با این چارچوب میان یه نکته اینجا حل میکنیم. معروفه میگن علمای سنی بر علمای شیعی در علم اصول مقدمند. حالا بعضی از فقهای ما مثل دستگاه سیستانی و امثال‌ذالک بحث کردن که این تقدیم مورد قبول نیست. منتها اگر بر فرض هم این تقدیم رو نپذیریم، اجمالا میتونیم بگیم که علمای سنی علم اصول رو جدیتر گرفتند، دقیقه تر مطرح کردند، زودتر آمدن سراغ مباحث اصولی. علتش چیه؟ آفرین، عصر نس در نزد سنی ها تا سال 11 هجری بود. با وفات پیغمبر دیگه عصر نس برای سنی ها تمام شد. اما عصر نس برای ما بچه شیعه ها تا سال 260 یا حتی 329 هجری ادامه داشت. 260 چه سالیست؟ آغاز غیبت سهان. 329 چه سالیست؟ آغاز غیبت کبرا. اینها حفظ بکنید خیلی به درد میخوره ها. این غیبت صغرا و کبرا ها و تاریخاش اینا خیلی مهمه، چون بعدن شما اگه فقیه رو میفهمید قبل از 329 زندگی میکرده، میفهمید که این با نواب ارتباط داشته، لااقل میتونسته سوال بکنه، وقت فتوای این فقیه که رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه. این چیزایی است که حفظ بکنید، خیلی هم ساده است. 260 غیبت صغرا شروع میشه، 329 غیبت صغرا تمام میشه. خیلی پس به تعبیر دیگر نیاز اهل سنت به علم اصول پیش از نیاز علمای شیعه. خانه ها اونها به علم اصول جدیتر پرداختند، با اهتمام بیشتری پرداختند. هرچند که جالب اینجاست طبق روایاتی که هست ائمه ما هم بعضهای اصولی رو بین اصحابشون افشانده بودند. اینجور نبود که اونها از علم اصول بی بهره باشند، خیلی روایات علاجیه بود. خیلی از روایات هستن که به نوعی حاوی مباحث اصولی هستن. معلوم میشه که اهل بیت عنایت به این مطلب داشتن که مباحث اصولی باید در بین اصحابشون رواج پیدا کنه. منتها چون نیازی فعلا به این مباحث اصولی نبود، بیشتر برای روز مبادا گذاشته شده بود، لذا این مباحث به شکل جدی مطرح نشد. خب این سه مطلب آخر ما تطبیق بدیم. من یه خلاصه بندی خیلی سریع بکنم که گیج نشید. مطلب اول این بحثی که الان میخوایم بکنیم این بود که گفتیم اندیشه اصولی و اندیشه فقهی تأثیر و تأثیر متقابل دارن. هر چه علم اصول پیشرفت بکنه، علم فقه پویاتر و قویتر است، چون میخواد تطبیق بده نظریات دیگه. یه مثلا اینجا بزنم، هرچند وقت گذشته منتها واسه تفهیم مطلب خیلی مهمه. رابطش مثل مجلس، قوه مقننه و قوه مجریه است. خب قوه مقننه قانون وضع میکنه، قوه مجری اجرا میکنه. هر چه قوانین مجلس قوی تر باشه، پخته تر باشه، درست تر باشه، خواهنه ها کاری که قوه مجری انجام میده بفرمایید دقیق تره، بهتره و محصول بهتری هم خواهد داشت. علم فقه گسترشش و مطالعاتش باعث بروز خلأ ها و حفره ها و کمبود هایی میشه که این کمبود ها باعث توسعه علم اصول میشود. اینم از این وقت دقیقاً مثل قوه مجریه، هر چه بیشتر مطالعه انجام بده، کار بیشتری بکنه، گره ها و کمبود ها و نقص های بیشتر رو در کشور پیدا بکنه، جستجو بکنه، به شکل لوایح به مجلس ارائه بکنه، خواهان ها قوانین بهتری تصویب خواهد شد، نکات بهتری از مجلس به عنوان قانون صادر خواهد شد و الاخر. پس ببینید همان گونه که کار قوه مقننه در کار قوه مجریه دخیل است، کار علم اصول در کار فقه دخیل، همان گونه که کار دقیق قوه مجریه میتونه خیلی از گره ها رو پیدا کنه تا وصله مجلس اینا حل بشه، علم فقه هم میتواند گره ها و خله ها رو کشف بکنه تا در علم اصول بحث بشه و گسترش پیدا کنه، مباحث جدیدتری مطرح بشه. این مطلب. مطلب بعدی هم گفتیم که در طول تاریخ همواره هرگاه ما شاهد رشد و توسعه علم فقه بودیم، در نتیجه رشد و توسعه علم اصول بوده است و گفتیم که علم فقه در احزان و آغوش علم حدیث به دنیا آمد و علم اصول در احزان و آغوش بفرمایید علم فقه کنه، میشه جد علم اصول علم حدیث، باباش که میشه یه مادرش علم فقه، این کنه نسبشون اینجوریست، میشه علم اصول ابن علم فقه ابن علم حدیث. بله اینم نسب علم اصول. بعد هم در قسمت آخر اومدیم گفتیم که علت این که علمای اهل سنت زودتر به مباحث اصولی پرداختن و اصول در دست علمای اهل سنت رشد و توسعه زودتری پیدا کرد نیست مگر اینکه نیاز اونها به علم اصول به خاطر دوری از عصر نسل زودتر افتاد تا نیاز ما به علم اصول. ما تقریبا 200 سال بعد از اونها محتاج علم اصول شدیم.
عرفنا، شناختیم اینکه علم اصول قیام میکند به دور و نقش منطق، داره مورد بحث قبلی میکنه نسبت به علم فقه و رابطه بین علم اصول و علم فقه، رابطه نظریه و تطبیق و این ارتباط وثیق بین علم اصول و علم فقه تفسیر میکنند برای ما همکاری متبادل بین اندیشه اصولی در صعید نظریات، یعنی در مجال نظریه پردازی، در زمینه و سطح نظریه پردازی، سعید اون عرصه سطح زمینه این هاست، و بین اندیشه فقهی در زمینه و سعید تطبیق و پیاده سازی این نظریات از ناحیه دیگر، برای اینکه رشد بحث های تطبیق یدفع و میراند بحث های نظریه و علم اصول را قدمی به سوی جلو، خود بگیر قدمی به سوی جلو میخواند و میراند. هر چه علم فقه توسعه پیدا کنه خلأهایی ایجاد میشه، این خلأها علم اصول هول میدن به سمت جلو میراند، لأنه این توسع علم فقه برمیانگیزد امام این علم اصول بحوث نظریه های امامه ها به بحوث نظریه میخواد، منظورم علم اصوله، در مقابل این بحث های نظریه و علم اصول برمی انگیزاند مشاکله، مفعول یسیر، مشاکلی رو برمی انگیزاند و یزترها، و این توسع مضطر می کند، مجبور می کند این بحث های نظریه را به وضع نظریات عمومی برای حل های این مشاکل، حلول جمع حل به معنای راه حل، حلول جمع حل، های حلول ها به مشاکل میخوره، حلول این مشاکل، حل کردن این مشاکل انگیزه است که علم اصول رو وادار میکنه که کار بکنه، تحقیق بکنه، تفحص بکنه. همان گونه که دقت بحث در نظریات اصول منعکس میشود بر سطح تطبیق، یعنی هر چه مباحث اصول دقیق‌تر مطرح بشه در زمینه تطبیق خانه ها تطبیق بهتری خواهیم داشت، از زیرا هر آنچه که نظریات اصولی دقیق تر باشد، وافر تر باشد، آفر و ادق، طلب می کند روش تطبیق این نظریات دقت و عمق بیشتری را. شاید تطبیق اصول مقدماتی و اصول ابتدایی و تازه تولد یافته خیلی کار سختی نبود، اما تطبیق اصول امروز بعد از این همه رشد و توسعه
نیاز به دقت ها و توجه های زیادی داره و البته فقه رو هم خانه‌ها بسیار سنگین و ارزشمند کرده است. و این همکاری بین دو ذهنیت اصولی و فقهی تأکید می‌کند آن را، تأیید می‌کند آن را. چه چیزی؟ تاریخ العلمین، تاریخ دو علم اصول و علم فقه در طول خد، این تعبیر عربی است، این در تمام مسیر، در سر تا سر مسیر، در سر تا سر مسیر تاریخ شما می‌بینید که یک همکاری خیلی نزدیکی بین علم فقه و علم اصول بوده و کشف می‌کند از آن، از این تفاعل به وضوح دراست و مراحل التی، این دراست فاعل تکشفه، کشف می‌کند از این تفاعل بین علم اصول و فقه مطالعه مراحلی که بران مراحل بحث فقهی و بحث اصولی در تاریخ علم گذشته است. کسی که مطالعه تاریخ علم بکند، مطالعه ادوار علم بکنه، به وضوح ارتباط بین علم اصول و علم فقه رو به دست میاره. فقط نشأ علم الاصول در آغوش علم فقه، کما نشأ رشد کرده است، ایجاد شده است علم فقه در آغوش علم حدیث. احزان معنی در دامان، در آغوش، احزان به این معنا میاد، آغوش و دامان رو به احزان میگیرن. لم یکن علم اصول مستقل از علم فقه در آغاز. گفتیم قبلا اگر مباحث اصولی مطرح میشد یا به عنوان یک مباحث استفادی جاهایی از فقه مطرح میشد یا نه به عنوان مقدمه در علم اصول. و از خلال رشد علم فقه و اتساع افق اندیشه فقهی، توسعه یافتن افق اندیشه فقهی، اخذت الخیوط العام و العناصر المشترکه، اخذ معنی شرع، شروع شد، آغاز شد رشته های عمومی و عناصر مشترک در عملیات استنباط به آشکار شدن، تبدو و تتکشف، اخذ تبدو یعنی شروع به کشف و آشکار شدن شد، تبدن آشکار می شود، بدا یبدو یعنی آشکار شد، آشکار می شود، تبدو فایش به خیوط می خوره، اون خیوط شروع کرد به آشکار شدن و کشف شدن و شروع کردند ممارسون، ممارسون عمل فقهی، کسانی که به کار فقه می پرداختن. گفتیم ممارست معنای چیه؟ پرداختن. ممارسون این پردازنده های به کار فقهی، ملاحظه می کردند اشتراک عملیات استنباط را در عناصر عمومی، عناصر عامی که ممکن نبود استخراج حکم شرعی بدون این عناصر عمومی. می دیدن که عنصرهای عمومی هستش که همه جای ابواب فقه هست و کار استنباط منوط به این عنصرهای عمومی است، بحث های عمومی است. و کان از ذالک، و این ملاحظه اشتراک عملیات استنباط، سوالک به این ملاحظه میخوره، یلاحظون، این ایزان بود، اعلان بود، ایزان اعلان، اعلان بود به تولد علم اصول و گرایش ذهنیت فقهی، اتجاه یعنی گرایش، اتجاه و گرایش ذهنیت فقهی به یک گرایش اصولی، کنه علم فقه گرایش اصولی پیدا کرد، یک رنگ و بوی اصولی پیدا کرد، یک نظم و قاعده پیدا کرد. فنفصل، جدا شد علم اصول از علم فقه در بحث، در مطالعات و مباحثات و در تصنیف، در کتاب نویسی ها کتب اصولی مستقر شد و شروع کرد به وسعت گرفتن، اخذ یتسع، شروع به وسعت و توسعه گرفتن پیدا کرد و یسرا یعنی قوی شد، سرا یسرا یعنی قوی می شود، قوی شد، قوی می شود و شروع کرد به وسعت گرفتن و قوی شدن تدریجا از خلال نمو فکر اصولی، از خلال نمو فکر اصولی هی توسعه پیدا کرد. من ناحیتن، از یک طرف هرچه علم اصول رشد کرد علم فقه هم رشد کرد و طبعا لتوسع البحث الفقهی من ناحیتن اخرى، خود مباحث فقهی هم رشد می‌کردن دیگه، خواهانه خواه بیکار نه فقهای مباحث فقهی هم توسعه می‌دادن، کنا آقا علم فقه از دو ناحیه رشد کرد، یکی از ناحیه رشد طبیعی خودش، یکی از ناحیه رشد علم اصول. دو تا عامل رشد برای فقه هست، یکی رشد طبیعی خودش که با کار مطالعه فقها صورت میگیره، کار فقهی، یک قسم هم با کار اصولی و رشد علم اصول علم فقه رشد میکن. من ناحیت اخرى این طریق دیگری هم رشد میکن، لأن اتساع نطاق تطبیق الفقهی، چون وسعت گرفتن چارچوب دایره نطاق، معنی دایره معنی چارچوب هر معنی که در ذهن شما منوس تره، چارچوب تطبیق فقهی هر چقدر وسعت گرفت، کان یلفتو انظار الممارسین، جلب میشد، یلفه یعنی جلب میشد، معطوف میشد انظار ممارسین به علم فقه، کسانی که به علم فقه پرداخت، فقها به مشاکل جدیدی، این الا مشاکل در واقع یلفه توست، جلب میشد به مشاکل مشکلات جدیدی، فتوزه برای این مشاکل حلول و حل مناسبه، میشه فاعل توزه، قرار میدادن برای این مشاکل حلها و راه حلهای مناسب خودش را، و تتخذ الحلول صورت العناصر المشترکه فی علم الاصول، و میگرفت این حلول راه حلها صورت و چهره عناصر مشترک در علم اصول را. سنگی که نیست بس که من دارم سنتون میرم، خیلی چیزی نداره، فقط عربی روزه مقداری، و هرچه دور میشد فقیه از عصر نس، جوانب قموز در فهم حکم از مدارک شرعی پیچیده تر میشد، که این و تطبیق زانن دیگه وقت میخواد و وقت ما هم گذشته است. عربی این کتاب همونجوری قبلا گفتم متعدد، الان باز میگم عربی روزه، اگر یه خللی گیری در تطبیق دارید حتما مطرح بکنید، نمیتونیم خیلی بیشتر از این وایسیم، چون قرار ما این است که در 20 جلسه این کتاب رو تمام کنیم و لذای خود سرعت بحث رو بردیم بالا. چیزی هم نداره بیشتر از 20 جلسه، شاید حلقه اورا برای شماها که غالبا با اصول آشنا هستید مطلب نداره، اما خب مبانی درش هستش که در حلقه ثانیه ما بهش نیاز داریم، یعنی اینجوری هم نیستش که بی اهمیت باشه حلقه اورا، نکاتیست که کار فهم حلقه ثانیه رو آسان تر میکنه. خلاصه بحث ما چه گفتیم؟ ما در 5 مطلب نکاتونو دستبندی کردیم، خیلی سریع میگم من اینکه حفظ بشید. گفتیم علم اصول نظریه پرداز است، علم فقه مصرف کننده این نظریات. مطلب اول تمام. مطلب دوم، دقت و انتباه در وادی اصول ما رو از دقت و انتباه در وادی فقه بی نیاز نمی کنه. مطلب سوم، گفتیم بین اندیشه اصولی و اندیشه فقهی و رشد هر کدوم در طول تاریخ یک تأثیر و تأثر و همکاری متقابل بوده است. مطلب چهارم، گفتیم که علم فقه در دامان علم حدیث به دنیا آمد و علم اصول هم در دامان علم فقه، هرچه این علم فقه توسعه پیدا کرد، خلأها و کمبودهایی در علم فقه ما شاهد شدیم که تنها به دست علم اصول حل می شد و این رشد فقهی باعث تولد علم اصول از دامان علم فقه شد. مطلب آخر، گفتیم که در بین علمای اهل سنت علم اصول زودتر رشد کرد، اگه نگیم آغازش و تأسیسش به دست اونها بود، حداقل اینو باید بگیم که رشد و توسعه دست اونها زودتر شکل گرفت و ایجاد شد، اونها به طور جدیتر مباحث اصولی پرداختن. علت هم برمیگشت به اینکه نیاز ما به اصول زودتر از نیاز ما بود، اونا از سال 11 هم عصر نصر رو تمام شده میدیدن، دنبال مباحث اصولی افتادن، ما تا اواسط قرن چهارم سال 329 نیاز چندانی به علم اصول احساس نمی کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.